در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 5 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 26 ماه اوت سال 2016 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میکنیم به شمایی که ساعت و اوقات دیگری از روز و شب رو میگذرونید و از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با گزارش های همکارانم شما رو همراهی خواهم کرد. اما نخست خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو درباره بحران یمن به عربستان سفر کرده روز پنجشنبه گفت ارسال سلاح‌های پیشرفته از ایران به یمن تنها تهدیدی برای عربستان و کشورهای منطقه نیست و برای آمریکا نیز تهدید به شمار می‌رود. آقای کری پس از گفتگوهایش با مقام‌های سعودی و وزیران عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده در نشست خبری گفت خونریزی در یمن باید خاتمه بیابد و مقام‌های عربی همگی موافقت کردند که مذاکرات صلح یمن برای دستیابی به دولت وحدت ملی از سر گرفته شود. در طول 16 ماه گذشته بیش از 6500 نفر بر اثر جنگ و درگیری در یمن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. برای دومی روز پیاپی مقام‌های آمریکایی از اقدام غیرحرفه‌ای یک قایق سپاه پاسداران در نزدیک گشت‌های آمریکایی در خلیج فارس خبر دادند. به گفته پنتاگون این حادثه روز چهارشنبه هنگامی روی داده که یک کشتی کویتی و دو شناور گشتی آمریکایی در حال عبور از شمال خلیج فارس بودند که یک قایق تندرو ایرانی با آنها نزدیک شد و شروع به گشت زنی در اطراف آنها کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN پس از اینکه قایق ایرانی در تماس بی سیمی حاضر به ترک محل نشد، شناورهای آمریکایی به آب‌های اطراف آن سه تیر هشدار شلیک کردند. وزارت دفاع آمریکا اقدام قایق ایرانی را ناامن و غیر حرفه‌ای خوانده است. یک روز پیشتر نیز وزارت دفاع آمریکا از مزاحمت 4 قایق ایرانی برای یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده بود. ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در پیامی که روز پنجشنبه منتشر شد به شدت از ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی انتقاد کرد. الزواهری در این پیام گفته است که تفسیر افراطی البغدادی از اسلام بهانه‌ای به ایران و حکومت زیر سلطه‌اش عراق داده است تا به گفته او سنی مذهبان را قلع و قمع کنند. الزواهری نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران و عراق را ارتش شیعه صفوی نامیده و سنی‌های عراق خواسته است تا شهرهای خود را تسلیم آنان نکنند. سازمان ملل و کشورهای مختلف جهان هر دو گروه القاعده و حکومت اسلامی را جزو خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی می‌دانند. در پی خبرهای مبهم درباره بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت در این باره باید نهادهای مسئول اظهار نظر کنند. آقای عراقچی روز پنجشنبه با اشاره به خبرهای منتشر شده در این باره گفت در مقامی نیست که تایید کند کسی دستگیر شده یا نشده و بهتر است مراجعی که پاسخگو هستند به شایعات پایان دهند. پیش از این رسانه‌های اصولگرا از عبدالرسول دوری اصفهانی به عنوان یکی از اعضای تیم بانکی مذاکرات هسته‌ای یاد کرده و از بازداشت او به اتهام جاسوسی خبر داده بودند. در حالی که مقام‌های ترکیه از عقب راندن نیروهای حکومت اسلامی از شهر جرابلس در شمال سوریه خبر می‌دهند، گزارش شده است چندین تانک دیگر روز پنجشنبه از ترکیه وارد خاک سوریه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است عملیات سپر فرات با هدف تأمین امنیت در مرزهای ترکیه، مقابله با داعش و همچنین جلوگیری از پیشروی کردها در شمال سوریه انجام گرفته است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با او گفته است که کردها در حال عقب نشینی به شرق فرات هستند. و سرانجامی که خالد العبیدی وزیر دفاع عراق پس از هفته ها کشمکش سیاسی با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور از کار برکنار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دفاع ترکیه به صراحت گفته است که یکی از اهداف کشورش در بازپسگیری شهر جرابلس از گروه حکومت اسلامی حصول اطمینان از عدم فعالیت نیروهای کرد سوریه در منطقه بوده.
واکنش‌های تند ترکیه از زمانی شروع شد که کردها تونستن یک در کوبانی داعش رو شکست بدن، دو شهر تل‌آویو یا گرفتی اون رو از داعش پس بگیرن.
وزیر ارشاد اسلامی میگوید عامل لغو کنسرت‌ها در مشهد امام جمعه این شهر است.
یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه هست که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست. آقای روحانی هم میگه که مملکت یک قانون داره و این دولت است که همه جا حاکمیت داره.
پس از خبرها در مورد دکل‌های گم شده، حالا نوبت به سه نفتکش غول‌پیکر ایران رسیده که آنها نیز در دولت محمود احمدی نژاد گم شدند.
از اونجایی که دولت پیشین میخواست تحریم‌های نفتی رو دور بزنه بدون رعایت تشریفات و مقررات، از این اقدامات بسیار کرد.
خبرهای ورزشی و دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی چهار کنج، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه 4 شهریور ماه صراحتاً اعلام کرد یکی از اهداف ترکیه از حمله به جرابلس و بازپسگیری این شهر از نیروهای گروه حکومت اسلامی آن بوده که مطمئن شود نیروهای کرد سوری در این منطقه فعالیتی ندارند. آمریکا نیز به ترکیه اطمینان داده که نیروهای کرد سوری به سوی شرق فرات عقب نشینی خواهند کرد. این اتفاق به این معناست که نیروهای کرد سوری باید اندیشه پیوستن شرق و غرب فرات را فراموش کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
فکری ایشی که وزیر دفاع ترکیه میگوید که هدف کشورش از بازپسگیری شهر جرابلس از گروه حکومت اسلامی همان داعش این بوده که مطمئن شود که هیچ یک از نیروهای کرد سوریه در این شهر هم مرز با ترکیه نیستند. وزیر دفاع ترکیه رسما اعلام کرده است که هدف ترکیه از دخالت نظامی در جرابلس اول امن کردن مرزهای ترکیه با سوریه بوده و دوم اینکه اطمینان حاصل شود که نیروهای کرد سوریه در این منطقه فعالیتی نخواهند داشت. ترکیه یک نگرانی بزرگ دارد و اون هم این است که کردهای سوریه بتوانند در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه یک خودمختاری تشکیل دهند، چرا که به زعم این کشور کردهای سوری به کردهای شورشی در جنوب شرقی ترکیه یا همان نیروهای حزب پکاکا وابستند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه در دانشگاه لایدن هلند، علت هراس ترکیه را چنین توضیح می‌دهد.
در روزهای گذشته شاهد بمباران مواضع داعش در جنوب مرزهای ترکیه بودیم. منطقه‌ای که در حقیقت از جرابلس شروع میشه، الباب میاد پایین و تا کمی شرقتر به رقعه میرسه. در دو طرف این سرزمین ما مواضع یگانهای مدافع خلق کردها رو داریم که پیشروی هایی هم داشتن، از فرات گذشتن به منبج رسیدن و همینطور خبرهایی بود که دارن میرن به طرف الباب. اگر این پیشروی ها به همین صورت ادامه پیدا میکرد، میتونست در حقیقت کردها رو به عزاز و افرین برسونه، دو منطقه‌ای که ما میدونیم که در دست یگانهای مدافع خلقن، یعنی جنوب مرزهای ترکیه یک سره در قدرت یگانهای مدافع خلق کردستان قرار میگرفت و این البته چیزی نیست که دولت ترکیه بپذیره. به همین خاطر تلاش کرد که مواضع کردها رو در غرب رود فرات بمباران کنه.
آقای ایشیک، وزیر دفاع ترکیه، در گفتگو با تلویزیون خصوصی NTV گفته است نیروهای کرد ظرف 2 هفته از این منطقه خارج خواهند شد. همین سیدی، فعال و تحلیلگر امور مربوط به کردها، میگوید ترکیه هیچگاه تا به اندازه امروز نگران وضع ناآرام در سوریه نبوده و امروز هم دلیل این نگرانی کردها هستند.
ترکیه خوب نشون داده این همه مدت داعش چه در این شهر جرابلس چه در شهر تل‌آویو هم مرز بود با داعش، هیچ اقدامی علیه اونو انجام نمیداد. واکنش‌های تند ترکیه از زمانی شروع شد که کردها تونستن یک در کوبانی داعش رو شکست بدن، دو شهر تل‌آویو یا گرسپی، اسم کردیش گرسپی است، اینو از داعش پس بگیرند. از اونجا بود که واکنش‌های ترکیه شروع شد.
پیش از آقای ایشیک خبر عقب نشینی نیروهای کرد سوری را وزیر خارجه ترکیه به نقل از همتای آمریکایی خود گفته بود. روز پنجشنبه مولود چاوشاوغلو با جان کری تلفنی گفتگو کرده بود و آقای کری این خبر را به ترکیه داده بود. جو بایدن معاون باراک اوباما نیز روز چهارشنبه به کردهای سوریه هشدار داده بود که اگر از غرب رود فرات عقب نشینی نکرده و به شرق رودخانه نروند، آمریکا دیگر از آنها حمایت نخواهد کرد. خروج نیروهای کرد سوری از این منطقه یکی از بزرگترین خواسته های آنکارا بوده و حال به نظر می رسد آمریکا نیز همسو با این خواسته شده است. همین سیدی، فعال و تحلیلگر امور مربوط به کردها، معتقد است که عملی شدن این خواسته غیر ممکن است.
به نظر من این اظهارات آقای بایدن بیشتر میتونه تاکتیکی باشه، ضمن اینکه از لحاظ عملی هم تقریبا غیر ممکنه، چون بخش چشمگیری از نیروهای کرد و حتی مردم کردستان در کانتون افرین در منتها علیه غرب فرات قرار دارن که اصلا از لحاظ تکنیکی ممکن نیست که اونا رو منتقل کنن به شرق فرات. به نظر من این اظهارات سیاسی است، تاکتیکی است و نمیتونه یک استراتژی کلان پشتش باشه.
ترکیه روز چهارشنبه به جرابلس تانک فرستاد تا این شهر را از گروه داعش پس بگیرد، اتفاقی که نشان دهنده نقش رو به افزایش ترکیه در درگیری‌های سوریه دارد. تورج عطابکی، تحلیلگر امور مربوط به خاورمیانه، معتقد است عملکرد ترکیه در جرابلس نشان دهنده سیاست‌های دیگری بجز سرکوب کردها نیز هست.
یک نکته دیگه هم اینجا مهمه، نمیتونیم همه تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد بگذاریم و بگیم که ترکیه فقط به خاطر مبارزه با یگانهای مدافع خلق کرد هست و یگانگی دو طرف رود فرات هستش که به این سیاست دست داده. در کنار مبارزه ترکیه با برپایی یک اقلیم خودمختار در جنوب مرزهای خودش، ترکیه تلاش میکنه که با حمایت از گروههای غیر کرد هوادار ترکیه در این باریکه، که اینا ترکمنها هستند، سنی هایی هستند که دل در گروه سیاست آقای اردوغان بستن و از این دست، بتونه زمینه رو به نوعی سازمان بده و مهندسی کنه که اگر که میز مذاکره ای برپا شد برای آینده سوریه، اینها در موضع بهتر و محکمتری باشند.
کردهای سوریه تحت حمایت آمریکا اند و در ملغمه جنگ داخلی سوریه یکی از نیروهای مهم در جنگ علیه حکومت اسلامی به شمار می روند. آنها در بازپسگیری کوبانی و منبج نقش فعال داشتند و پس از بازپسگیری منبج در بیانیه اعلام کردند که کنترل این شهر را به شورای نظامی تازه تأسیس منبج سپردند که از شورشیان سوری تشکیل شده است. پس از حمله نظامی ترکیه، صالح مسلم از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در توییتر شخصی خود نوشت که ترکیه وارد باتلاق سوریه شده و سرنوشت خود را با سرنوشت داعش پیوند زده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که واکنش ها به لغو کنسرت ها در مشهد و برخی دیگر از شهرهای ایران ادامه دارد. از جمله بیش از 3000 هنرمند در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو محدودیت ها برای اجرای کنسرت ها شدند. شاهین بشیری،
یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد گفت ممنوعیت موسیقی به افزایش خشونت منتهی شود. به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری افزود جهتگیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عادی نظام است و هر حرکتی خارج از آن باید تبدیل به قانون شود. از سوی دیگر بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. به گزارش شماره پنجشنبه چهارم شهریور روزنامه شرق، در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت‌ها به این گونه برخوردها انتقاد کرد و حتی بدون نام بردن از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد عقب نشینی وی در برابر خواسته احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد را به طور تلویحی نامناسب دانست.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه، وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
هنرمندان در ادامه این نامه‌شان به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان را گوشزد کرده‌اند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. آقای علم‌الهدا در این زمینه گفته بود:
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش. برو جای دیگه زندگی کن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. ولی روز چهارشنبه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری ایران تأکید کرد اساساً عقب نشینی از سوی وزیر ارشاد صورت نگرفته و این برداشت و تفسیر رسانه‌ها از صحبت‌های وی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ساکن لندن در مورد وضعیت پیش آمده برای موسیقی در کشور معتقد است با توجه به فتوای آیت الله خمینی که بر اساس آن طی تمام این سال‌ها برگزاری موسیقی در کشور بلا مانع بوده است، بنابراین ایجاد فضای فعلی بیشتر از بار سیاسی برخوردار است.
اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژیک، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت دنبال ترویج اون هست خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی‌های فرهنگی و مدنی مردم هست.
در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیر عامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی ایران، در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته، از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند.
و پس از اعتراض 3000 دستاندرکار موسیقی و نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران، در آخرین واکنش به همین مسئله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید عامل اصلی لغو کنسرت‌ها در مشهد امام جمعه این شهر است که به گفته آقای جنتی حتی اجازه برگزاری کنسرت‌های سنتی و محلی را نیز نمی‌دهد. وزیر ارشاد همچنین گفت 11 سال است که در مشهد کنسرت اجرا نمی شود و به رغم خواست وزارت ارشاد امام جمعه مشهد مانعی اصلی در این زمینه است. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی های خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان را جویا شده است.
آقای جنتی عقب نشینی واضحی در مقابل فشاری که آقای علم الهدی آورده کرده و اکنون مشغول تدارک اون هست پس از حمله‌ای که آقای روحانی بهش کرد، ولی همه می‌دانند که به هر صورت دولت روحانی ظرفیت محدودی برای مقابله در مقابل فشارها داره و آقای روحانی سابقه خوبی از خودش در حمایت از وزراش هم نشون نداده. در مسئله حقوق ها نشان داد که او حاضر است تیم های رو که باش کار میکنند فدا کنه و از اونها حمایت نکنه. بنابراین آقای جنتی هم که این سابقه رو میدونه زیاد بر اساس صحبت های آقای روحانی حاضر نیست که ریسک بکنه و موقعیت خودش رو به خطر بندازه، چون میدونه که آقای علم الهدی از امام جمعه های نظر کرده آقای خامنه ایست و به او بسیار نزدیکه.
آقای شریعت مداری، رئیس جمهوری ایران همین چند روز پیش گفت هر کسی که صبح بیدار بشه و تریبونی پیدا کنه نمیتونه قانون گذاری کنه. اون ضمن اشاره به فشارها روی وزیرش گفت فشار زیاده، وزیر ما نباید زیر بار این فشارها بره. شما تصور میکنید اصولا این همه بی‌نظمی و این همه عدم قانون مداری رو باید چگونه توجیه کرد؟
بله، ببینید آستان قدس رضوی چه در دوره قبل و چه پس از اینکه آقای خامنه‌ای آقای رئیسی رو رئیس آستان قدس شد و پدر زن ایشون آقای علم الهدی رو رئیس امامان و روحانیت مشهد کرد، یک حالت ویژه‌ای داشته و شاید توقع آقای علم الهدی و دامادشون آقای رئیسی اینه که در حوزه خراسان هر کاری که دولت می کنه تحت نظر با اجازه و با هماهنگی ایشون باشه. بنابراین عکس العملش نشون میدن که بیش از اون که به جنبه مذهبی قضیه و قداست امام رضا برگرده، بیشتر مشعر به این قضیه است که در تیول ما چرا بی اجازه ما دخالت میکنید و اصلا شما چه کاره اید که اینجا میایید؟ ما خودمون در وکیل‌آباد کنسرت گذاشته بودیم و اگر لازم باشد خودمون خواهیم کرد. از طرف دیگه دولت هم میخواهد در آستانه انتخابات دل مردم رو به دست بیاره و چشمکی هم به مردم بزنه تا رأی اونها رو داشته باشه، به خصوص در خراسانی که همیشه اصولگراها تحت نظر آستان قدس برگزیده شدند و دولت هر کی که بوده زیاد نفوذی در اونجا نداشته. بنابراین یک جنگ قدرت انتخاباتی و یک نوع تثبیت موقعیت آقای علم الهدی و دامادش هم در این قضیه دخیله. البته بقیه صاحب نظران شما جنبه‌های دیگه این قضیه رو حتما بررسی کردن، ولی من میخوام از این جنبه بیشتر بررسی بکنم که یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه هست که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست. آقای روحانی هم میگه که مملکت یک قانون داره و این دولت است که همه جا حاکمیت داره و البته سر این همیشه دعوا بوده و بعد از این هم خواهد بود.
آقای شریعت مداری، آیت الله خمینی با اجرای کنسرت ها مخالفتی نداشت. حال آیت الله خامنه ای در این ماجرا کجا ایستاده و نظرش به نظر کدام یک از این طرفین درگیر نزدیک است؟
ببینید، من فکر میکنم که ایشون نگاه خواهد کرد که اوضاع چگونه پیش میره. در هفته دولت که در حضور ایشون برگزار شد، ایشون یک حمایت چشمگیری از دولت کرد، ولی در عین حال همه میدانن که آقای علم الهدی به ایشون نزدیکه. ایشون مشهد و خراسان رو جزو جاهایی میدونه که روی آینده خانوادهشون حساب کرده و اینها رو گذاشته که تا بعد از مرگش احتمالاً اگر آقای رئیسی ولی فقیه شد یا اگر نشد و آستان قدس رو داشت، پناهگاهی برای خانواده او بعد از مرگش باشند و بنابراین اونها رو هم از دست نخواهد داد. به نظر من ایشون سعی خواهد کرد به طور دیپلماتیک هر دو طرف قضیه رو به نوعی در دست داشته باشه.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید به رغم خواست وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت، امام جمعه مشهد مانع اصلی در این زمینه است. با دیدگاه حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان آشنا میشدید، اما شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله چه فکر میکنید؟
جناب آقای علم الهدی ظرفیت داشته باشید. چهار رو شما رو گذاشتن نماینده ولی فقیه در مشهد، کشور به آشوب کشوندی. مگر این امام رضا مال امروز است که به خاطر موسیقی میخواد سقفش بیاد پایین؟ همین امام رضا بودن مردم رقص داشتن، آواز داشتن، موسیقی داشتن، زندگی میکردم، احترام بهش داشتم. چهار روز آمدی اینجا کشور به آشوب کشندی. این چه وضعیتیه؟
من میخواستم بدونم این آقای امام جمعه مشهد در رابطه با این کنسرت که پیغام میده، میگه من هر که دوست نداره از مشهد بره بیرون. ببخشید مردک، مگر این مملکت مال تو تنهاست؟ تو چیکار هستی؟ تو یک امام جمعه بیش نیستی. شما از کجا هستن اومدین اینجوری با مردم رفتار میکنن؟ مگه اون مملکت فرماندار، استاندار، وزیر، رئیس جمهور نداره؟ این چه جمهوری اسلامی؟ این چه مملکتیه که مردم بیچاره باید تحمل کنن این آدمای غیر آدمی زاد را؟
خواهم از همه هنرمندای خوب کشورمون دعوت کنم که چه داخل و چه خارج از کشور با توجه به صحبت‌های آقای علم‌الرضا لطف کنن هنرمندای کشورمون در همه برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن یک صندلی رو به نام مردم خوب خراسان اختصاص بدن.
آقای علم‌الهدا، همین چند هفته گذشته بود که مردم مشهد به فروش دخترای ایرانی به اعراب هوسران که مسافرت می‌کردن به مشهد اعتراض کردند. آیا امام رضا و حریمش جای اون کارا هست ولی جای جمع شدن چند جوون و گوش دادن به موزیک سنتی یا حتی پاپ نیست؟ اگر امام رضا فروش دختران ایرانی به اعراب رو اشکال نمیدونه، بهتره که حریمش شکسته بشه و با موسیقی‌هایی که ایرانیا میزنن بتونن شاد باشن و لذت ببرن.
میخواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید، یه مقدار به فکر فحشا، بیخانمانی، بیکاری جوانان، اعتیاد جوانان، دزدی‌ها، چپاول‌ها توجه داشته باشید.
گذاشتن پیام با شمار، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده همونطور که شنیدید با رادیو فردا 00420221122111. و ما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه در دیدار با اعضای دولت 11 هم. دولت حسن روحانی را به دوری جستن از حواشی بحث های انتخاباتی در ماه های آینده فراخوان. رضا جمالی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی نکاتی را در قالب 7 سرفصل در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فناوری، امنیت، فرهنگ، برنامه ششم و فضای مجازی به عنوان اولویت‌های اصلی کشور و نقشه راه دولت 11 هم در یک سال پیش رو بیان کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار دولت حسن روحانی را به دوری از حواشی بحث های انتخاباتی در ماه های آینده فراخواند و از اعضای دولت خواست با برنامه ریزی و جدیت وظایف خود را در یک سال باقی مانده انجام دهند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به باقی بودن یک سال از کار دولت حسن روحانی در حالی است که وی در شهریور ماه سال 1387 در دیدار با دولت محمود احمدی نژاد خطاب به آنها گفته بود مانند کسی که 5 سال دیگر بناس کار بکند کار خود را ادامه دهند. آیت الله خامنه ای در ادامه عملکرد دستگاه های فرهنگی کشور را ضعیف ارزیابی کرد و گفت که طرفدار آزاد اندیشی در حوزه فرهنگ است، اما تاکید کرد که این آزاد اندیشی به معنای ولنگاری در حوزه فرهنگ نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی کلی سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای در اوتوب بعضی از دولت‌ها روی کردش حمایتی انتقادیه، یعنی بچه حمایتیش غالبه و در مورد بعضی ها انتقادی حمایتیه. در رابطه با دولت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای در نقش رهبر اپوزیسیون دولت در واقع ظاهر میشه، یعنی عکس دوره‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد بود. اون موقع میگفت اختلاس‌ها رو کش ندید، الان میگه از کنار فیش های حقوقی نباید گذشت، یعنی خط میده به هوادارانش که کش بدید این مسئله رو، یا مثلا ورود به مباحث انتخاباتی نکنید. خب اینا یه نوع طرح اتهام حتی به دولت هست و چیزاییست که ما میبینیم در ماهای اخیر جریان مقابل بسیار روش تاکید میکنه. چالشی بین دولت و ائمه جمعه در رابطه با کنسرت ها پیش اومده. آقای خامنه‌ای بدونه کوچکترین اشاره‌ای به این نویسه‌ای که از برها زیرمجموعه خودش ناشی میشه حرف از ولنگاری فرهنگی میزنه، یا راجع به سیاست خارجی همینطور. یعنی آقای خامنه ای همچنان رو دیدگاه‌های خودش و رو بی‌اعتمادی خودش تکیه می‌کنه. در حال مجموعه اینها رو کنار هم بذاریم، نوعی تبلیغات متوقعانه و منتقدانه علیه دولت که جریان ایشون در ماه‌های اخیر روش مانور می‌دن، و ایشون هم در واقع به عنوان یه رهبر ارکستر این رو هدایت می‌کنه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با هیئت دولت به طور تلویحی از انتشار اخیر فایل صوتی آیت الله منتظری در اعدام‌های سال 67 انتقاد کرد و گفت که عده‌ای تلاش می‌کنند با ایجاد فضای مظلومیت چهره آیت الله خمینی را خدشه‌دار کنند.
حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور می‌خوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو، و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست.
این نخستین واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به موضوع انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در کمتر از یک ماه گذشته است. رضا علیجانی در ارزیابی واکنش رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع معتقد است:
پس از انتشار فایل صوتی آقای منتظری که آقای خامنه‌ای ساکت بود، از جناح ایشون هم کمتر، خوب به جز اینکه دو تا ائمه جمعه بیشتر جناح موسوم به خط امام اون دوره صحبت میکردن و بر حال اصلی چالش بین طرفداران آقای منتظری و طرفداران حقوق بشر با این جریان بود. حالا آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با ادبیاتی تند، در حالی که کل این سخنرانی سعی کرده بود لحنش ملایم باشه، ولی دوباره با همون ادبیات تند دستهای خبیث و مغرض و با این کلمات شروع کرد به حمله به بیت آقای منتظری و کینه‌شون رو نسبت به خود آقای منتظری نشون دادن، و همچنین اینکه اتهامای امنیتی به حال ناجوانمردانی که زده میشه که گویی الان پسر آقای منتظری و بیت آقای منتظری میخواهند به قول ایشون منافقین سیاه‌پوش رو تطهیر بکنن، میخوان برای اونها مظلومیت ایجاد بکنن و چهره امام رو مخدوش بکنن، در حالی که خب اینها قصدشون روشنگری بوده و این جنایت هم به قول خانم رهنورد با هیچ آب زمزمی پاک شدنی نیست، بلکه آقای خامنه‌ای هم سعی بکنه که با اتهامات امنیتی بیت آقای منتظری رو مورد حمله قرار بده.
وبسایت آیت الله منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 3 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به مرداد ماه سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. در مورد اعدام‌های تابستان سال 67 بیشتر مقام‌های وقت جمهوری اسلامی سکوت کردند و تنها در آستانه انتخابات سال 88 میرحسین موسوی در یک پرسش و پاسخ گفت که او و آیت الله خامنه‌ای به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهوری وقت از این اعدام‌ها بی‌خبر بودند.
نفتکش‌های غول‌پیکر گمشده ایران پرونده ای است که به دنبال دکل‌های نفتی گمشده در جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای یافته. رسانه‌های ایران در این مورد گزارش دادند که در این ارتباط یک تبعه یونانی به نام دیمیتری کامبیس که پیشتر هم نامش مطرح بوده به محض ورود به تهران بازداشت شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این مورد دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است که تحقیقاتی در مورد پرونده‌های فساد و اختلاس انجام داده. احمد علوی در سوئد:
البته این مسئله جدیدی نیست و در دولت پیشین به وقوع پیوست. از اونجایی که دولت پیشین میخواست تحریم‌های نفتی رو دور بزنه بدون رعایت تشریفات و مقررات، از این اقدامات بسیار کرد و از جمله اینکه تلاش کرد که با خریدن نفتکش‌ها نفت ایران رو به بازارهای کشورهایی که زیر فشار تحریم‌ها نبودن برسونه، و البته در چارچوب همین تلاش بود که با واسطه‌هایی که به هر حال مورد تایید بانک های بین المللی و شرکت های معتبر بیمه نبودن وارد عمل شد و در نتیجه این قرارداد رو بست، و مسئلهش در همون چند سال پیش هم به گونه مطرح شد اما الان به نوعی برجسته شده.
سرنوشت این نفتکش ها و پیش از اون دکل های نفتی چگونه میتونه روشن بشه، به ویژه اینکه پرونده اونها مربوط میشه به دوران تحریمات، دورانی غیر عادی که مبادلات مالی و اقتصادی به خاطر دور زدن تحریمات شفاف نبوده؟
تجربه‌ای که ما داریم نشون میده که این چون این دعاوی حقوقی اولا بسیار طولانی خواهد بود در چارچوب زمان، بسیار هزینه بره و در نهایت به خاطر اینکه عوامل مشکوکی و به هر حال از مجاری غیر رسمی دخالت کردن در این چون معاملات به جایی نمیرسه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این معاملات به سرعت یا به یک نتیجه مثبتی برسه. در موارد حتی پرونده در نهایت مختومه میشه بدون اینکه به جایی برسه و با توجه به اینکه این گونه معاملات به شکل پنهانی خارج از مقررات داخلی و خارجی بوده، طبیعتاً به نظر نمیرسه که شانسی باشه که این دعاوی حقوقی به جایی برسه.
آیا این نفتکش‌های گمشده و پیشتر از اون دکل‌های گمشده میتونن مرتبط با پرونده اون 100 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت بشکه 100 دلار باشن که گفته شده معلوم نیست چه بر سر اون سرمایه کلان اومده؟
بعید نیست این چنین باشه، به خاطر اینکه به هر حال اگر چنین معاملات مشکوک الوصولی انجام شده باشه طبیعتاً میبایست از طریقی تأمین مالی شده باشه. بنابراین در اون زمان تنها مجرای تأمین مالی چنین معاملاتی همون پول بادآورده نفتی بوده که بخشش به این شیوه از بین رفته.
آقای علوی، این پرونده که شما اشاره کردین موضوع تازه‌ای نیست و نام این فرد یونانی قبلا هم مطرح شده بود، چه مفهومی میتونه از نظر سیاسی داشته باشه؟
به نظر میرسه که دولت با علم به این که چنین پرونده‌ای سرانجام به هر حال بهنجاری نداره، در این موارد بیشتر جنبه استفاده تبلیغات سیاسیه. و البته باید از یاد نبرد که طرف مقابل هم، جناح مقابل هم از این اقدامات میکنه، همونطوری که ما دیدیم پرونده به اصطلاح فیش‌های حقوقی نجومی هم خیلی بزرگتر از اون چیزی شد که بود. در این مورد هم به هر حال دولت میبایست پرونده‌های فساد زیادتری رو مطرح بکنه برای اینکه به هر حال تو این کشمکش سیاسی برگ برنده‌ای رو در دست داشته باشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم بکداش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
شهر خودم است، موسیقی را ممنوع می‌کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی میگوید هر کس تریبونی یافت نمیتواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان میکند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. shesh@radiofarda.com میتونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6 همراه من میترا بغراتی باشید.
عدد 6@radiofarda.com. و اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جده با ملک سلمان، پادشاه و سایر مقام‌های دولت عربستان سعودی به گفتگو نشست. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با طرح تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ‌های پرتلفات یمن و گفتگو درباره جنگ‌های دیگر در سوریه و لیبی به عربستان رفته است. روز پنجشنبه آقای کری در شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ نخست با ملک سلمان پادشاه سعودی دیدار و گفتگو کرد، ولی آنچنان که خبرگزاری ها می گویند مذاکرات گسترده تر درباره این بحران ها با مقام های دولت عربستان و چند بازیگر دیگر صورت می گیرد. اسوشیتد پرس گزارش داده که شتاب و سراسیمگی در این گفتگوها با توقف تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به پیکارهای ویرانگر در یمن همزمان شده است. همینطور همزمان با دعوت رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق بین المللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در یمن و تلفات سنگین انسانی که سازمان ملل متحد تعداد آن را 9000 تن برآورد می کند و می گوید که 3800 تن از آنها غیر نظامی بودند. علاوه بر اینها 3 میلیون یمنی هم از خانه های خود رانده و آواره شدند. اسوشیتد پرس می افزاید شبه نظامیان حوتی که از حدود 2 سال پیش کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند و از جانب حکومت ایران پشتیبانی می شوند، هدف اصلی نیروهای سعودی هستند. ولی در کنار حوتی ها حزب موسوم به کنگره عمومی خلق یمن که رهبریش را علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور بر عهده دارد، در مقابل با عربستان جبهه یگانه ای را با نام شورای عالی سیاسی اعلام کرده است.
نعلن اليوم لشعبنا اليمني العظيم.
حسین حزیب از اعضای حزب کنگره عمومی خلق اوائل این ماه طی سخنانی کادر رهبری این ائتلاف را معرفی کرد.
وجه الدعوه الى جماهير شعبنا اليمني العظيم للخروج في مسيرات حاشده.
حسین حزیب از مردم یمن دعوت کرد تا به این حرکت بپیوندند و در میدان ها و خیابان ها این وحدت حزبی را به نمایش بگذارند. او گفت که اوج این اتحاد ملی با بزرگترین تظاهرات در صنعا معرف استقبال از توافق تاریخی برای شورای عالی سیاسی خواهد بود. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا پایان دادن به بحران‌های جاری منطقه خاورمیانه و به ویژه جنگ یمن را ضروری می‌داند.
مشکلات خاورمیانه همش به هم وابسته است. شما نمی‌تونید مشکل یمن رو از مشکل سوریه جدا بکنید. می‌دونید که داعش الان در یمن حضور داره، در لیبی حضور داره و اگه سیاست‌ها در جهت شکست داعش در تمام جبهه ها نباشه که به این معنی هست که به هر بار صلحی به یمن برگرده، اوضاع احوال لیبی رو به راه بشه، خصوصا ایران و عربستان سعودی نقش سازنده‌ای در خاورمیانه نداشتن، این جنگ های نیابتی به هر بار کشیده به یمن، کشیده به سوریه، این طرف اون طرف، این مشکلات باید حل بشه و عربستان سعودی در این راستا بسیار بد عمل کرده، اگر ایران هم بد عمل کرده و مشکل یمن باید حل بشه در راستای مشکل داعش در سوریه و در عراق. اینه که من فکر بکنم رفتن کیر اونجا به خاطر این هست که عربستان سعودی رو قانع بکند که در مورد یمن به هر بار بعد این مشکل رو بعد از طریق سیاسی حل کرد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای کری نگرانی‌های ایالات متحده از ادامه جنگ‌ها و تعداد تلفات انسانی به ویژه در یمن را با مقام‌های سعودی در میان نهاده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اسماعیل شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز دیدار کرده و به اتفاق با وزیر خارجه عربستان به گفتگو نشستند. در این نشست قائم مقام وزارت خارجه بریتانیا و وزیر خارجه امارات متحده عربی هم شرکت داشتند و در مورد به کار بردن ابتکارهای تازه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در یمن رایزنی کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورزش جستان گزارش های ورزشی در راه، اما پیش از اون منصوری پیرنیا نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا به تازگی کتابی منتشر کرده با عنوان دختران ایران سالار زنان جهان. او در این کتاب سرگذشت و زندگی نامه 6000 زن تأثیرگذار در تاریخ ایران رو روایت کرده. همکارم رویا ملکی از این کتاب میگوید.
دختران ایران سالار زنان جهان، این نام کتابی است به قلم منصور پیرنیا نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، کتابی که سرگذشت زن ایرانی را به تصویر کشیده است. منصور پیرنیا زندگی نامه بیش از 6000 زن را گرد هم آورده است، زنانی دورانساز، پیشرو و زنانی که روند تاریخ را تغییر دادند. نویسنده کتاب دختران ایران سالار زنان جهان میگوید در حقیقت هیچ حرکت و جنبش تاریخ ساز در کشور ایران وجود نداشته که زنان سهم موثری در آن نداشته باشند.
معتقد بر اینم که هیچ جنبشی در تاریخ زندگی ایرانی اتفاق نیفتاده که زنان سهم موثری در آن نداشته باشند. از تاریخ آرمانی بگم تا به این روزگار سیمای زن ایرانی سیمای بسیار برجسته‌ای بوده، حالا در نقش زنان تاجدار، ملکه ها، نایب السلطنه ها، شاهزاده ها، خاتون ها، بیگم ها، یا زنان صوفی یا زنان شاعر، به هر حال زن پایگاه بسیار محکم داشته، چه زندگی مشارکت اجتماعی نداشته ولی مشارکت درونی در ساختن خانه و خانواده داشته.
این روزنامه‌نگار و نویسنده که تلاش کرده سهم زنان را در دوران مختلف تاریخی به تصویر بکشد میگوید زنان تا پایان دوران پهلوی نقش قدرتمندتری داشتند.
زنان خانه‌دار، یعنی مادران خانه و کاشتانه، اساس زندگی اجتماعی ما بودن و زن در خانواده زن وجود بسیار قدرتمندی بود در گذشته، البته تا بگم تا پایان دوران پهلوی. بعد از اون شما نقش اساسی اونچنان از زن نمیبینید، یعنی میبینید که تلاش میکنه، پوشش داره، ولی جامعه اونچنان بهش اهمیت نمیده. رأی مرد در اینه که هم در خانواده نقش قدرتمندی ایفا کنه که حتی نقش مادر رو هم از بین ببره، یعنی بهش امتیازی نده. ولی شما میبینید که زنها واقعا در صحنه حتی زندگی اجتماعی جایگاه خودشون رو سعی میکنن داشته باشن.
همین مرداد ماه شهیندخت ملاوردی، معاونه رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، از رشد 1% مشارکت اقتصادی زنان در یک سال گذشته خبر داد. به گفته او، عدم توانمندی سیاسی و اقتصادی دو چالش اصلی زنان در برقراری هر گونه عدالت برای آنها در جامعه ایران است. منصور پیرنیا، نویسنده کتاب دختران ایران، سالار زنان جهان، ساکن آمریکا، از تغییر نقش زنان میگوید.
در زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی در ایران، زنها نیروی زیادشون برای حفظ ظاهرشون طرف میشه. حالا یا نیروی حفظ ظاهر صورتشون رو قشنگ نکنن یا پوشششون رو درست کنن. در حالی که در گذشته زنها قدرتمندتر بودن و مشارکت اجتماعی بیشتری داشتن و تأثیر بیشتری بر زندگی اجتماعی داشتن. یعنی در هر نقشی که فکر کنید، در هر شغلی که مرد داشت، زنها هم باهاش بودن. فقط شغل جنگلبانی بهشون داده نمیشد، بقیه شغلها به طور مشترک با مردها همتراز بودن. و این برای من جای صد افسوسه که این رو الان نمیبینم. مثلا با لغو قانون خانواده که حمایت خانواده که اونقدر برای زحمت کشیده شد، زن مقدار زیادی از حقوق اجتماعی شاید دست میده. دخترها و زنها اون اتکای به نفسی رو که در جامعه قبلی داشتیم، در دوران رضا شاه و محمد رضا شاه داریم، اون اتکای به نفس رو ندارن، با وجود نیروی بسیاری که دارن میذارن برای حفظ خودشون و سرپا نگه داشتن خودشون.
آخرین گزارش تفصیلی مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار مربوط به سال 93 میگوید بر اساس این گزارش، زنان ایرانی از مردان مدیرترند.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش میداد و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال ساحلی آسیا دست یافت. در این مسابقات که در کشور چین برگزار شد، در فینال بازی‌ها تیم ملی ایران با پیروزی 6-3 مقابل عمان به مقام قهرمانی رسید. عمان سال پیش عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از این در بازی‌های امسال چین موفق شده بود تیم‌های بحرین و ژاپن را به ترتیب 10-1 و 5-1 شکست دهد. در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در میانمار، برمه سابق، نماینده والیبال ایران تیم باشگاه بانک سرمایه با 3 پیروزی به مرحله دوم صعود کرد. این تیم که در بازی‌های اول و دوم خود نمایندگان قزاقستان و مالزی را برده بود، در سومین بازی هم 3-0 بر نماینده هنگ کنگ پیروز شد و راهی مرحله دوم شد. تیم والیبال باشگاه بانک سرمایه در مرحله دوم والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز شنبه با نماینده چین تایپه بازی خواهد داشت و سپس در مسابقه دوم با نماینده ژاپن. در آخرین رده‌بندی تیم‌های بسکتبال جهان که از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال اعلام شده، تیم ملی بسکتبال ایران 8 پله سقوط کرده است. بر اساس رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا، بهترین تیم جهان تیم ملی بسکتبال آمریکا است و پس از آن تیم‌های اسپانیا و صربستان دوم و سوم، فرانسه، لیتوانی و آرژانتین چهارم تا ششم. تیم ملی بسکتبال ایران در این رده‌بندی به مکان 25 سقوط کرده. تیم فوتبال رستوف روسیه که 2 بازیکن ایرانی، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در آن بازی می‌کنند، با پیروزی بر آیاکس آمستردام به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. دیدار برگشت دو تیم در بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانی اروپا در رستوف برگزار شد و به گزارش شبکه ESPN گل نخست بازی را سردار آزمون در دقیقه 34 وارد دروازه آیاکس کرد. پس از این گل سردار آزمون، رستوف 3 بار دیگر توسط مهاجمین روسی و اکوادوری خود دروازه آیاکس را گشود تا در 2 بازی رفت و برگشت در مجموع تیم رستوف 5-2 پیروز شود. در این بازی سعید عزت‌اللهی هم 11 دقیقه برای رستوف بازی کرد. قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پنج شنبه شب در سوئیس مقر اتحادیه فوتبال اروپا برگزار و 32 تیم منتخب به 8 گروه تقسیم شدند. تیم رستوف روسیه بر اساس این قرعه‌کشی با تیم‌های بایر مونیخ، اتلتیکو مادرید و پی اس وی ایندهوون هلند هم گروه شد. به گزارش شبکه فاکس اسپورتس در این مراسم کریستیانو رونالدو بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال و عضو باشگاه رئال مادرید اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا معرفی شد.
کریستیانو رونالدو.
در کنار رونالدو، گرت بیل بازیکن بریتانیایی و هم تیمی رونالدو در رئال مادرید و همچنین آنتوان گریزمن مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید با وی رقابت داشتند.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی چهار کنج که پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود و به خبرهای جالب و شنیدنی میپردازد و همچنین کاریست از نوشین سید حسینی. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم نوشین بسپارم، شبی خوش و روز جمعه بی دغدغه یا دست کم کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا و رسوندن صدا و پیامتون به میلیون ها شنونده دیگه. 00420221122112 و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: توقف توزیع کاندوم‌های چینی در شیلی به دلیل کوچکی بیش از حد و پارگی در حین استفاده، ابتکار خلافکاران در حمل مواد مخدر و تلفن همراه به زندان‌ها به وسیله پهپاد در بریتانیا، آواز فنج‌های راه راه برای جوجه‌های درون تخم به عنوان هشدار درباره گرم شدن هوا، اجرای اپرای کمدی به مناسبت چهارمین سالگرد خرابکاری هنری زنی سالمند در اسپانیا برای یک نقاشی 100 ساله، پیدا شدن بزرگترین مروارید دنیا در فیلیپین، متهم شدن مردی در نیجریه به تحریک عمومی به دلیل گذاشتن اسم رئیس جمهور روی سگش و توقف عملیات جستجو برای قطار طلای نازی‌ها در لهستان.
مسئولان بهداشتی کشور شیلی درباره استفاده از کاندوم‌های ساخت چین به مردم اون کشور هشدار دادند و اعلام کردند که درباره اشکالات این کاندوم‌ها که در مراکز بهداشت خانواده توزیع شدند تحقیق خواهند کرد. به گزارش رویترز، بعد از دریافت اخباری درباره پاره شدن کاندوم‌های کایجو در حین استفاده و کوچیکی بیش از حدشون، مؤسسه بهداشت عمومی شیلی دستور داده که از پخش بقیه کاندوم‌ها جلوگیری بشه. یکی از مسئولان بهداشتی گفته احتمالاً نگهداری نامناسب این کاندوم‌ها یکی از دلایل مشکلات پیش اومده است. کایجو، تولید کننده چینی این کاندوم‌ها، در صفحه فیسبوکش نوشته که این محصول در طول 1 تا 2 سال قبل به شیلی صادر شده و آزمایش شده بودند و هیچ مشکلی نداشتند.
که 4 سال قبل تلاش فاجعه آمیز یک زن سالمند اسپانیایی برای ترمیم یک نقاشی دیواری قدیمی از تصویر عیسی مسیح تبدیل به خبری پر مخاطب شد، اوایل این هفته به مناسبت 4مین سالگرد این ماجرا یک اپرای طنز در شهر برخا محل وقوع این ماجرا برگزار شد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این اپرا داستان خانم سیسیلیا گیمنز و خرابکاری هنریش رو روی نقاشی 100 ساله عیسی مسیح بازگو میکنه. ناگفته نمونه که شهر برخا در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی 5000 نفری بعد از این ماجرای عالمگیر تبدیل به یکی از مناطق جذب جهانگردانی شد که از سراسر اسپانیا و کشورهای دیگه برای دیدن خرابکاری نقاشی خانم گیمنز به این شهر میان.
همونطور که خیلی از پدر مادرها سعی میکنند با بچه درون شکم مادر حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند، بعضی از پرنده ها هم قبل از بیرون اومدن جوجه ها از تخم براشون آواز میخونند. آوازی که به عقیده پژوهشگران بیدلیل نیست و در واقع درباره گرم بودن دنیای خارج به اونها هشدار میدن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فنج های راه راه به خصوص وقتی دمای هوا به بالای 26 درجه میرسه برای تخم هاشون آواز میخونند. بنابر پژوهش های انجام شده، جوجه هایی که پرنده های والد براشون آواز خوندند کوچکتر از معمول هستند، به این خاطر که جثه کوچکتر در آب و هوای داغ راحت تر خنک میشن.
ماهیگیر فقیر در فیلیپین که تصور میشه بزرگترین مروارید دنیا رو پیدا کرده، بی اطلاع از ارزش این مروارید بزرگ، نزدیک به یک دهه اون رو زیر تخت خوابش پنهان کرده بود. به گزارش رویترز، این ماهیگیر مروارید 34 کیلویی رو در صدفی بزرگ در حالی پیدا کرده که لنگر قایقش به این صدف در ته آب گیر کرده بود. این مرد که نمیدونست قیمت این مروارید 30 در 60 سانتیمتری به 10 میلیون دلار سر میزنه، به نشانه برکت و خوشیومی اون رو زیر تختش نگهداری میکرد، تا اینکه به ترغیب یکی از اعضای خانوادش در سالن شهرداری شهر پورتو پرینسسا اون رو در معرض دید عموم قرار داد. مسئولان این شهر در فیلیپین برای اطلاع از ارزش واقعی این مروارید بزرگ منتظر ارزیابی جواهرشناس‌ها هستند.
در حالی که سایت آمازون و دولت بریتانیا هنوز سرگرم بررسی راه‌های استفاده از پهپاد برای تحویل بسته به مشتریان هستند، جنایتکاران زودتر دست به کار شدند و با به کار بستن فناوری تازه برای همدستاشون در زندان مواد مخدر می‌فرستند. به گزارش رویترز، پلیس انگلیس اخیراً دو پهپاد حامل تلفن همراه و مواد مخدر رو در نزدیکی زندان پنتون‌ویل لندن کشف کرده و از این رو با تشکیل یگان نیروی ویژه قصد داره متخلفانی رو که تلاش می‌کنند لوازم قاچاقی به زندون‌ها بفرستند بازداشت کنه. رسانه‌های بریتانیایی اوایل سال میلادی جاری گزارش دادند که در طول سال گذشته دست کم 30 مورد در داخل و اطراف زندان‌ها پهپادهایی رو کشف کردند که حامل مواد مخدر، تلفن و حافظه‌های دیجیتال بودند.
از اهالی نیجریه که اسم رئیس جمهور این کشور محمد بوهاری رو روی سگش گذاشته، متهم به تحریک عمومی و ایجاد ناآرامی شده. به گزارش رویترز، این مرد اسم بوهاری رو روی دو طرف سگش نوشته بود و در کوچه خیابون‌های یکی از شهرهای شمال نیجریه با سگش گردش می‌کرده. این مرد بعد از اینکه یکی از ساکنان شهر به پلیس شکایت کرده، بازداشت شده، گرچه تا زمان برگزاری دادگاهش فعلا به قید وثیقه آزاد است. با کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ بیکاری، نیجریه در حال گذراندن یکی از حادترین شرایط اقتصادیش است. در حالی که ساکنان شمال این کشور آفریقایی مسلمان و جنوبی ها عمدتاً مسیحی هستند، گاهی اوقات این دو منطقه با همدیگه دچار تنش میشند. گنجیاب که از دو هفته قبل به دنبال یافتن قطار طلای آلمان‌های نازی مشغول حفاری در جنوب غربی لهستان بودند، گفتند که با توجه به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هاشون عملیات جستجو رو متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم حفاری متشکل از لهستانی‌ها و آلمانی‌ها با استفاده از رادارهای زیرزمین نگر، بولدوزر و درل در نزدیکی شهر والبرزیک پس از 2 هفته عملیات رو ناموفق دونسته و متوقف کردند. گرچه اونها اعلام کردند که در ماه آینده میلادی در صورت کسب مجوز در محلی نزدیک به مکان فعلی عملیات جستجوی تازه‌ای رو شروع می‌کنند. سال گذشته میلادی یک آلمانی و لهستانی ادعا کردند که تونستند به کمک رادارهای زیرزمین نگر مکان قطار زرهی دوران آلمان نازی رو پیدا کنند. اونها گفته بودند که بار قطار عمدتاً اصل است. گرچه در افسانه‌های محلی اعتقاد بر این هست که این قطار گم شده حامل آثار هنری، جواهرات و طلای مسروقه به وسیله نازی هاست. نازی ها اسرای جنگی رو وادار کردند که شبکه ای از تونل حفاری کنند. بعضی از مردم محلی ادعا می کنند که اواخر جنگ جهانی دوم با نزدیک شدن ارتش سرخ شوروی به آلمان در سال 1945 میلادی آلمان ها سعی کردند که اموال مسروقه رو با قطار در این تونل ها پنهان کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.